حضور در کارگاه‌های تولیدی کشورمون و گفتگو با کارآفرینان و اهل فن و مهارت فرصت ارزشمندیه برای آشنایی با هموطنان خوشفکر و پرتلاش کشورمون. برای همین امروز که با آقای مسعود صباحی درباره تولید کولرها و خنک کننده های صنعتی گفتگو میکنم، ازشون خواستم به محیط کارگاهی بریم تا از نزدیک با فرایند کار آشنا بشیم. فرایندی که در محیط کارگاهی یقیناً با انواع اقسام صداها همراهه، اما همین صداهای محیطیه که نوید فعالیت یک مجموعه تولیدی رو با خودش داره. از اتاق آقای صباحینا بیرون اومدیم، یه آفتاب داغی هست، زمین خاکی، تا بریم به محوطه کارگاه برسیم که ماشاءالله برخی افراد زحمتکش زیر این آفتاب داغ تو سوله مشغول کار هستن. سلام، خدا قوت بده همگی رو. خوب هستی؟ سلامتی ان شاء الله. چه مدت اینجا مشغول کاری شما؟
دو سال اینجا مشغول کار هستم.
خدا ان شاء الله جانانه بهتون قوت بده. خیلی عالی. اسمتون رو به ما میگین؟
محمد رضا هستم.
محمد رضا، تو کدوم بخش از این کارگاه مشغول کار هستی؟
قسمت تولید این کارگاه مشغول کار هستم. تولید اون فایبرگلاس.
فایبرگلاس رو به محفظه کولرها میچسبونید؟
محفظه کولر، بدنه کولر هستش.
الان این قطعه که تو دستتون دارین همین قطعه فایبرگلاسه؟
به این میگن الیاف و یه مایعی هست به اسم رزین، با هم میچسبونیم بهش میگن فایبرگلاس.
زنده باش. شنوندگان گرامی، فایبرگلاس شاید در بدنه قایق‌هایی که تو دریاها دیدین خیلی شنیده باشین. فایبر همون فیبره به انگلیسی، نوعی رشته فیبریه که به اون یه چیز گلس مانند یا شیشه ای مانند مثل یه قایق چسبیده میشه و ترکیب فایبرگلاس ضد آب رو به وجود میاره. اما توضیحات تخصصیشو از مهندس صباحی خواهیم پرسید. آقا محمد رضا، خوشحال شدم. مهندس، فایبرگلاس رو برای شنوندگان توضیح میدید.
همونطور که فرمودید فیبر شیشه، در واقع فایبرگلاس حالا اصطلاح انگلیسیش هست. ببینید، ما توی کولرهای صنعتی قدیم بدنه‌های فلزی رو داشتیم. این بدنه‌ها دو تا معایب داشتن که ما سعی کردیم این رو رفع بکنیم. یکی گرم شدن بیش از حد این بدنه‌ها بود، یعنی توی نور آفتاب و گرمای تابستون خود بدنه به شدت گرم میشه و راندمان خنکی محصول رو به شدت کاهش میده. مسئله دومی که ما با بدنه‌های فلزی در واقع مشکل داشتیم این بود که بدنه بعد از چند وقت زنگ میزد، میپوسید و زنگ میزد. همینطور که میدونید حالا فایبرگلاس یک در واقع جنسی است که تو خیلی از صنایع استفاده میشه. همونطور که نام بردید، قایق مستقیم با آب در ارتباط هست و پوسیدگی و زنگ زدگی رو نداره. به خاطر همین این جنسی بود که در واقع ما انتخاب کردیم برای نسل جدید کولرهای صنعتی، جدا از این که حالا موارد پلیمری هم وارد مجموعه ما شده به غیر از فایبرگلاس.
یه قطعه موکتی مثل پشم شیشه داره که روی اون باید یک عایق چسبانن کشید.
وقتی که ما قالب رو تهیه میکنیم برای اینکه به قطعه فایبرگلاس برسیم، روی سطح قالبمون رول پارچه فیبر شیشه هست که ما میبریم بر طبق فرم قالب میخوابونیم و چسبی به نام رزین رو آغشته میکنیم به این الیاف. بعد از خشک شدن این محصول، جدا شدن این قطعه از قالب، ما بدنه کولر صنعتی رو در واقع از قالب جدا میکنیم.
زنده باد. بعد این موادی که مثل فیبر شیشه و چسب اشاره کردین، اینا همه تولید داخله یا نیاز به واردات داره؟
نه، قدیم واردات داشتم، اون در حال حاضر کاملا داخل ایران تولید میشه.
خیلی عالی. به اتفاق مهندس صباحی میریم در فضای داخلی کارگاه تا مراحل رو به ما توضیح بدن. مهندس، از صفر تا صد کار رو میتونید به شنوندگان گرامی توضیح بدید؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، کولر صنعتی بعد از اینکه کار طراحی و قالب سازیش انجام شد، مرحله اول همین سالن بود که ما خدمت آقای دانشور بودیم. تولید بدنه‌های کولر صنعتی، حالا تو ظرفیت‌های مختلف و توی مدل‌های مختلف، بعد از اینکه ما بدنه رو به دست آوردیم، قطعات داخلی نیاز داریم، یعنی شاسی موتور، شاسی کف که در واقع کولر پورتاب رو برای ما می‌سازه، و قطعاتی که داخل این بدنه نصب میشه. حالا ما داخل سالن دیگه‌ای هستیم که در واقع قطعات اینجا آماده سازی میشه و در نهایت سالنی که ما قطعات رو و بدنه رو به همدیگه مونتاژ میکنیم، کولر آماده ارسال برای مشتری میشه.
آقا سلام، خدا قوت. اسم شما رو بدونید؟
رسول باقرپور.
چه مدت اینجا کار میکنید؟
دو سه سال میشه اینجا.
کار خودتون چیه؟
من جوشکارم.
جوشکاری یا بخشی از آهنگری؟
آهنگری جوشکاری دیگه.
چون دیدم آهنا رو تراش میدین و بعد از اون جوشکاری.
بله.
و از نظر کیفیت کار اینجا رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدا شکر عالی، خوب. حواسمون هست، واسه دارم به مشاورین میگم همشون راضی ان و خوب. عالی.
خیلی متشکرم، مزاحم شما نمیشیم. مهندس بریم اون سمت. این قطعه ها همونایی که قرار بود فایبرگلاس
بله
بخوره.
بله، قطعات فایبرگلاس هست. هر کدوم توی ظرفیت های مختلف، توی فرم های مختلف در واقع برای مشتری نسبت به سفارشی که به ما میدن حاضر میشه.
زنده باد شنوندگان گرامی، این صدای تختخی که من زدم به این قطعه فایبرگلاس نشون میده که حتی زیر اقیانوس هم بره در مقابل اون آب شور اقیانوس که دائما رطوبت و نمک رو داره مقاومه، چه برسه به یه آب شیرین شهری که میتونه در مقابل اون حتما عایق‌بندی و مقاوم باشه. بعد جالبه که روی این محفظه ها رو یه رنگ سفید کامل درخشانی زدن که حرارتش خیلی کمتر بشه و کاملا عایق‌بندی و جلوگیری از پرت انرژی در موردش رعایت شده. داخل این همون محفظه خنک کننده قرار میگیره آقای مهندس؟
بله، الان این قطعه که ما روبروش قرار گرفتیم کولر سانتریفیوژ صنعتی هست. همونطور که میبینید داخل در واقع هنوز قطعات نصب نشده، ما پدهای سلولوزی رو در واقع دو طرف این بدنه داریم. قسمت مرکز مجموعه سانتریفیوژ قرار میگیره که در واقع هوا رو به گردش در میاره و از طریق کانالی که ایجاد میشه هوا به سمت در واقع محیط صنعتی انتقال داده میشه. بخشی از در واقع این پروسه تولید به مجموعه مستقیما برمیگرده و بخشش همکاری با شرکت‌های دیگه هست، هم از الکتروموتور که شرکت‌های دیگه تولید می‌کنن، اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی، در نهایت همکاری بین شرکت‌ها محصول نهایی رو توی مجموعه ما مونتاژش رو شکل میده.
خیلی خب، از این کارگاه بریم که دوباره برگردیم دفتر جناب آقای مهندس که فکر میکنم انشالله بتونیم با پدر مهندسم ملاقاتی انجام بدیم و صحبت کنیم. من در لحظه ورودیشون رو دیدم و خیلی خوب میشه که بتونیم صحبت کنیم. مهندس، پدر راه انداز این مجموعه بودن یا خود شما یا چطوری؟
والا حقیقتش من و پدرم از قبل از اینکه این مجموعه راه اندازی بشه همکار هم بودیم و برای شرکت‌های مختلف کار طراحی و تولید قالب رو انجام می‌دادیم. خب ایده این کار فکر میکنم هر دو این محصول رو در واقع توی اینترنت دیدیم، تو گشت و گذاری که توی دستگاه صنعتی کردیم و جرقش رو در واقع تو ذهنمون زد و شروع کار از یک کارگاه 100 متری شروع شد، ولی در حال حاضر توی یک مجموعه 1500 متری هستیم و کار هر روز داره در واقع روند رشدش رو طی میکنه.
شما گرامیان شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستین، برنامه‌ای که هر هفته در اون با کارآفرینان کشورمون هم کلام میشیم و همونطور که میدونین امروز تا اینجای برنامه با آقای مسعود صباحی و همکارانشون درباره تولید کولرهای صنعتی گفتگو کردیم، اما در این بخش قراره با آقای علیرضا صباحی پدر آقا مسعود که ایشون هم بنیانگذار و مدیر این مجموعه تولیدی هستن هم صحبت بشیم.
شنوندگان ارزشمند، در اتاق کار جناب مهندسین صباحی الان در کنار پدر مهندس مسعود صباحی هستیم، جناب مهندس علیرضا صباحی که خیلی مختصر به من توضیح دادن در حینی که میکروفون رو حالت مکس بود که دوران بسیار جالبی داشتن، چون ترک تحصیل کرده بودن رفته بودن سراغ کار و فن و بعدش وارد زندگی مشترک شده بودن و در حینی که هم زندگی رو میگردوندن هم کار میکردن تصمیم گرفتن دوباره تحصیل رو ادامه بدن. با دشواری که هم کار بوده هم رسیدن به زندگی، شبانه رو با معدل عالی طی کردن به دیپلم رسیدن. چون این فردی جناب آقای علیرضا صباحی هست که در دانشگاه سراسری علم و سند قبول میشن در رشته طراحی صنعتی. آقای علیرضا صباحی سلام، شما و شنوندگان گرامی.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، من علیرضا صباحی هستم، در رشته فعالیت کولر سنتی و سرمایشی و تهویه مدفوع دیگه مجموعه کارهایی که هست فعالیت داره.
آقای سبایی اشاره کردین که هم در دوران دانشجویی کار میکردین هم قبلش هم بعدش، اون مقطعی که به صورت مستقل به تولید کننده شدن یا کار تولید فکر کردین چه مقطعی بود؟ چطور شد که این فکر تو ذهن شما اومد؟
تولید همیشه نمیتونه در ابتدای کار صورت بگیره، بالاخره باعث پیش سری نفرات کارهای متفرقه انجام داد تا بالاخره کار رو درک کرد. یه چند سالی در شرکت‌های مختلف مشغول بودم و قبل از این کارم برای تهویه برج خنک‌کن بود مشغول اون کار بودیم. چند سالی طراحی بدنه، قالب سازی، مدل سازی اینا بود، تا اینکه تصمیم گرفتم مستقل شم و برای این مستقل شدن باعث یک موضوع انتخاب می‌کردم تا بتونم در کوتاه‌ترین زمان خودم به عنوان یک تولید کننده معرفی کنم و برای این کارم نیاز بر این بود که یک طرح جدیدی ساخته بشه و این طرح هم با نمونه هایی که توی خارج بود، ایران بود، یه سری ادغامات انجام گرفت و اون چیزی که در ایران موجود بود با قطعاتی که بود این ساخته شد که کولر صنعتی بود. یه دو سالم تو کارگاه استفاده شد تا ببینیم ایب و ایرادش چیه قبل از اینکه دست مشتری ها که نیاز دارن برسه.
خیلی عالی. الان بازار تقاضا فراهمه یا باز نیاز به بازاریابی دارین؟ یعنی کسانی که متقاضی محصول مورد تولید شما هستن الان آماده خریدن؟
آماده خرید هستن، ولی به هر حال چون بازار تنوع داره، تولید کننده هم زیاد هستن، نیاز به این است که ما سبد کالای که نیاز بازار هست رو تکمیل بکنیم.
جناب صباحی، روزهای اول که میخواستین مستقل کار کنین دل نگرانی نداشتین اگه زمین بخورم چی، اگه کار نگیره چی، اگه خودم نتونم بالاخره درآمد ماهانه رو به دست بیارم چی؟ با این نگرانی ها چی کار کردیم؟
حالا این نگرانی اصل موضوع همینه، چون شما تو این بازار پولم داشته باشی ندونی باش چی کار کنی تموم میشه، علمم داشته باشی پولم نداشته باشی بازم هیچ کار نمیتونی بکنی. اون چیزی که تو این کار خیلی مهمه علاوه بر این دوتا مورد، علم و پول، استقامت در ایدهی که داری و کاری که میخوای انجام بدی، این خیلی مهم بود که ما نخوام تغییر مسیر بدیم. ما حتی به جایی رسیدیم که یک سری از ابزاراتمون رو فروختیم تا بتونیم ادامه بدیم. امور زندگی هم هست، خرج زندگی هم هست، ما باعث این دوتا رو با هم پیش میبردیم، چون نه سرمایه‌ای هست، نه وامی هست، نه کسی. بارها هم صحبت شد که یه نفر بیاد سرمایه گذاری کنه. طی مسیری که ما اومدیم نفرات بودن، ولی کسی که سرمایه گذاری میخواد بکنه، اونم در کاری که تازه داره شروع میشه و روش میخواد بکنه، اصلا صبر ندارم. با کوچکترین بالا پایین شدن بازار طرف میگه ای طلا خریده بودم، ای زمین خریده بودم، ای ماشین خریده بودم. خب با یه همچین نفر شما نمیتونه اصلا کار کنه. پس برای همین ما مجبور شدیم فقط با تکیه به خودمون، هر محصولی هم که درست کردیم دو کار باش کردیم، یکی امورات، یکم هزینه شد برای محصول بعدی.
درود بر شما. هیچ وقت پیش اومد دوروبریا از همسر محترمتون گرفته تا دوستان، خیشان، نزدیکان بگن چرا اومدی تو این کار، نگفتم بهت، حالا فردا نتونی به درآمد برسی چی، ضرر کنی چی؟ حالا آقای مسعود صبایی در این زمینه میخوان توضیح بدن. تشکر میکنم از هم.
خواهش میکنم.
متشکرم. آقا مسعود چی بوده قضیه کسایی که توصیه میکردن بابا این کارو ول کن ممکنه زمین بخوری؟
بله خواهش میکنم. خب بالاخره اقوامی که نزدیک به ما بودن یا دوستان آشنایی که نزدیک به ما بودن و حتی نزدیکترین افراد، بعد از 2 یا 3 سالی که بالاخره کار استارت خورد، یه مقدارم زمانبر بود اینکه این محصول نهایی بشه و اومده بازار بشه، با پدر صحبت کن کار رو عوض کنید. و چیزی که من میگفتم این بود اگر پدرم بخواد این کار رو عوض کنه من نمی کنم. چرا؟ چون دیدی که من دارم نسبت به محصولی که دارم میسازم و آینده‌ای که داره، میدونم هنوز باید براش صبر کنم و تلاش بکنم تا این محصول جا بیفته. چرا؟ اینکه این محصول قبلا داخل ایران نبود و طرحی بود که ما از روی محصول امریکایی ایده برداری کرده بودیم داخل ایران،
یه چیزی مثل مهندسی معکوس.
بله
تقریبا. البته
خب نمونه امریکایی شما نداشتیم، فقط از روی اطلاعات فنی و تصاویری که تو اینترنت بود پروسه تحقیقات ما تقریبا 6 ماه به طول انجامید تا اینکه ما وارد پروسه طراحی این محصول شدیم و قالب سازی و مدل سازی محصول.
این خیلی جرأت میخواد، یه محصولی که دم دست شما نیست، شما فقط از روی تصاویر و تحقیقات فضای مجازی به ساختار اون دسترسی پیدا کنید و خودتون شروع کنید به ساختن. اولین نفری که استقبال کرد از محصولی که شما ساختین آیا از شرکت‌های مطرح بود؟
شرکت‌هایی بودن که قبلا تو زمینه‌های مختلف با هم همکاری داشتیم، خوشبختانه به ما اعتماد کردن، محصول رو از ما خریداری کردن و بازخوردهای مثبت رو ما گرفتیم که این کولر جوابگو هست و انگیزه ما رو زیاد میکرد. اما خب چون بازاریابی در اوایل نبود و محصول رو شرکت‌های مختلف نمی‌شناختن، این چالشی بود برای ما که تبلیغات رو افزایش بدیم، صحبت‌ها رو در واقع با شرکت‌های بزرگ شکل بدیم تا بتونیم محصول رو توی بازار جا بندازیم. در واقع تو پروسه معرفی ما به بازار، من یادم ویدئویی رو منتشر کردم از محصول و توضیحاتی که خودم میدادم که یکی از شرکت‌های غول این صنعت ارتباطی رو با ما برقرار کردن که شما چگونه به این محصول رسیدی، چون محصول امریکایی رو میشناختم و یا با چه روشی ساختید. در صورت ما جرأت کردیم ساختیم و پاش وایسادیم. فکر میکنم 3 سال طول کشید تا این محصول شروع معرفیش به بازار استارت خورد و کم کم شکل گرفت. همکارانی مثل این شرکت با ما ارتباط گرفتن، به صورت همکاری در فروش کار انجام دادیم،
همونو که باورشون نمیشه.
بله، همکاری در فروش انجام دادیم و بعد از اون خب شرکت ها زیاد شدن و در حال حاضر هستن خیلی از شرکت هایی که نمونه محصول ما رو ساختن و یک بازار جدیدی از نسل جدید این کولر شکل گرفته داخل بازار ایران.
هزاران درود، مایه افتخار و غرور مثبت. چند نفر نیروی کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار دعوت شدن در مجموعه شما؟
حالا به صورت مستقیم، حالا با توجه به شرایطی که تو بازار بوده، گاهن زیاد و کم شدن. در حال حاضر حالا کل مجموعه ما 10 نفر هستیم که کار تولید بدنه، آماده سازی قطعات و مونتاژ رو انجام میدیم. با توجه به اینکه کار ما فصلی هست، بخش اعظمی از کار ما توی فصل در واقع زمستون انجام میشه، قطعات حاضر میشه و این فرصت رو به ما میده با نیروی نسبتاً کمتر کار رو پیش ببریم، چرا که آماده سازی از قبل انجام میشه. خب جدا از مجموعه ما در حال حاضر توی شهرهای مختلف ایران نمایندگی داریم. خب بخوایم حساب کنیم چند تا شهر بزرگ ایران از تبریز، اصفهان، شیراز دوستانی هستن که با ما همکاری میکنن به صورت نمایندگی فروش ما. و به غیر از اون وقتی ما قطعاتی رو برای محصولمون سفارش میدیم، جدا از اون کارخونه دیگه هم راه اندازی میشن و قطعاتی رو برای ما حاضر میکنن. شاید بالای 100 نفر در واقع به صورت غیر مستقیم میتونن با ما همکاری کنن.
انشالله روزی بشه که بشنویم 1000 نفر رو به صورت مستقیم به کار و اشتغال دعوت کردین. شما گروه صاحب فنی که صاحب تحصیل و تخصص هم هستید مایه افتخارمونه. آیا حرفی برای کسانی که میخوان کاری از این نوع خط تولید رو از صفر شروع کنن دارین؟
البته خب در حدی نیستم بخوام خیلی در واقع توصیه داشته باشم، اما چیزی که من تجربه کردم تو این سالها این هست، اگر کسی میخواد کاری رو شروع بکنه، دانشش رو راجع به اون محصول افزایش بده و بهترین بازار رو انتخاب بکنه و بدونه که بهترین چی هست. نیاز نیست از همون اول بهترین باشه، اما به اون سمت حرکت کنه و خودش رو به روز بکنه و گام برداره. من فکر کنم خیلی از مسائل توی حرکت کردن حل میشه. اینجوری نیست همه چیز آماده باشه تا یک تولیدی صورت بگیره. خیلی از در واقع مشکلات توی مسیر حل میشه.
زنده باد. خیلی متشکرم. مگه صحبتی نمونده باشه؟ من از حضور شما، نیروهای هموطن مولد، ارزشمند و دوست داشتنی، مرخص بشم و مصده کار و زمان شما نباشم.
بله، خواهش میکنم. نکته این نیست، فقط تشکر هست. در صورت شما به عنوان رسانه ملی از نوع صدا در واقع من میبینم که داره این تلاش برای رونق تولید و معرفی در واقع بخش تولید و حتی انگیزه برای تولید کننده های جدید رو من میبینم و تشکر میکنم که این فرصت به ما داده شد تا این صحبت رو در
خدمت شما باشیم. ما هم از همراهی شما تشکر میکنیم و افتخار میکنیم بتونیم همراه شما باشیم.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون ما را همراهی کردین. اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، میتونین مشخصات خودتون رو ارسال بکنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید. درفش پارسی، جامعه تنها با جاده، قانون و نهادهای سیاسی کنار هم نمی ماند. پیش از همه اینها به زبانی مشترک نیاز دارد، زبانی که مردم بتوانند با آن یکدیگر را بفهمند، تجربه های خود را منتقل کنند، درباره آینده گفتگو کنند و احساس کنند به یک سرگذشت مشترک تعلق دارند. جامعه شناسان زبان را یکی از مهمترین عوامل انسجام اجتماعی می دانند. انسجام تنها به معنای کنار هم بودن نیست، بلکه توانایی یک جامعه برای همفهمی، همدلی و همکاری است. هرچه زبان مشترک یک ملت توانمندتر باشد، امکان شکل‌گیری اعتماد، مشارکت فرهنگی و همبستگی اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. تاریخ ایران گواهی روشن بر این حقیقت است. سرزمینی پهناور با تنوع قومی، گویشی، آیینی و اقلیمی قرنها توانسته است در پرتو زبان فارسی روایت مشترک خود را حفظ کند. فارسی زبان حذف گویش‌ها و زبان‌های بومی نبوده است، زبان پیوند بوده است، پلی میان کرانه‌ها، نه دیواری در برابر آنها. از همین روست که در منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی زبان فارسی تنها یک میراث ادبی یا ابزار ارتباط معرفی نمی شود، بلکه از ارکان انسجام ملی و سرمایه‌ای راهبردی برای آینده ایران به شمار می آید.
بایستی حرمت زبان رو حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرنهای متمادی است که این زبان دست به دست عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده. این زبان به وسیله شعرا حفظ شده. زبان سعدی، همین شعری که الان من خوندم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. شما اگر بخواید همین رو امروز این مضمون بگید، از این گویاتر، فصیح‌تر کلمات شراغ دارید؟ یا فرض همین مولوی، کجا گیده شهیدان الهی، بلاجویان دشت کربلایی. هیچ حدس میزنید که این مال مولوی باشه؟ مال مولوی 800 سال پیش میخونده شده، گفته شده، که نه برای امروز گفته شده. یعنی اینجور زبان سالم دست ما رسیده.
رهبری انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی با تأکید بر جایگاه تمدنی این زبان بر همین نقش پیوند آفرین و هویت ساز تأکید کرده است. در این بخش به کرانه دیگر از درفش پارسی نزدیک می شویم، کرانه ای که زبان فارسی را زبان انسجام اجتماعی ایرانیان می خواند.
زبان فارسی پیوند ما با گذشته ماست، رابطه ما با آنچه بودیم و یک پلی برای اراده اونچه که میخواییم باشیم. مرز زبان فارسی یک مرز هویتی برای ما که شعر به منزله دیوارهای این شهر به حساب میاد. شعر کلمات گذشته رو با امروز اگرچه به کار نرن پیوند میده و اونها رو زنده نگه میداره و آرمان شهر ما، اون مدینه فاضله‌ای که میخواییم به سمتش حرکت کنیم رو خلق میکنه. به این معنا زبان فارسی حفظ و صیانتش و توسعهش از توسعه سیاسی و اقتصادی شاید مهمتر باشه، شاید خیلی وقتا در اولویت باشه، چون که این ابزاریه که میتونه هویت ما رو شکل بده.
ملت‌ها گذشته خود را در سنگ نوشته‌ها، اسناد و کتاب‌ها ثبت می‌کنند، اما آن را در زبان زنده نگه می‌دارند. انسجام اجتماعی با یکسان شدن مردم پدید نمی آید، با امکان گفتگو شکل می گیرد. جامعه ای که اعضایش بتوانند یکدیگر را بفهمند، تجربه های خود را با هم در میان بگذارند و در بزنگاه های تاریخی به یک زبان با یکدیگر سخن بگویند، از سرمایه ای برخوردار است که جامعه شناسان آن را از پایه های همبستگی اجتماعی می دانند. ایران سرزمین تنوع‌های فرهنگی، قومی، زبانی و گویشی است، تنوعی که نه مانعی برای وحدت بلکه بخشی از هویت تاریخی این سرزمین است. در میان این گوناگونی زبان فارسی طی سده‌های متمادی نقش زبان ملی و زبان پیوند را بر عهده داشته است، زبان میانجی، زبانی که امکان ارتباط، داد و ستد فرهنگی، تولید دانش، ادبیات، حکمرانی و گفتگوی میان مردمان نواحی گونگون ایران را فراهم کرده است. از همین رو هرگاه از انسجام اجتماعی ایران سخن می‌گوییم، نمی‌توان از نقش زبان فارسی چشم پوشید. این زبان پلی میان ساکنان نواحی گونگون ایران بوده است، پلی که تفاوت‌ها را به رسمیت شناخته اما رشته ارتباط و همدلی را نیز استوار نگه داشته است. استاد حسن انوری، چهره ماندگار فرهنگ ایران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگر برجسته زبان فارسی، در آیین شب زبان و ادب فارسی با اشاره به همین جایگاه می‌گوید: اگر زبان فارسی نبود، ارتباط میان اقوام گونه گونه ایران زمین ناممکن می شد و فارسی